ده بامداد به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. کاخ سفید از مذاکرات سه‌جانبه آمریکا، افغانستان و طالبان خبر داد. سازمان بهزیستی از مرگ روزانه 11 نفر در اثر مصرف مواد مخدر در ایران خبر داد. پرونده 96 سفر خارجی رحیم مشایی در صحن علنی مجلس رسیدگی می شود. با عرض سلام، کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و حامد کارزای رئیس جمهوری افغانستان از مذاکره با گروه اسلامگرای طالبان در قطر حمایت کردند. در بیانیه کاخ سفید آمده است که این تصمیم در گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور افغانستان و آمریکا گرفته شده است. بر اساس این بیانیه قرار است مذاکرات شورای عالی صلح و نمایندگان طالبان در دفتری که اخیراً این گروه افراطی مذهبی در دوحه پایتخت قطر تأسیس کرده برگزار شود. گفتگوی تلفنی اوباما و کارزای ساعاتی پس از حمله طالبان به کاخ ریاست جمهوری افغانستان و محل استقرار نیروهای ناتو صورت گرفت. مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از مرگ روزانه 11 نفر در ایران در اثر اعتیاد به مواد مخدر خبر داده است. به گفته فرید براتی صده، بیش از 8% جمعیت 15 تا 45 ساله در شهر تهران حداقل یک بار ماده مخدر شیشه استفاده کردند. روزنامه شرق نیز در گزارشی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر منتشر کرد گفت در سال گذشته، در 9 سال گذشته، قیمت ماده مخدر کراک در تهران ثابت بوده است. در گزارش تحقیقی روزنامه شرق آمده است که در 9 سال گذشته قیمت حشیش در سطح تهران افزایش بیش از 300% داشته، اما ماده مخدر سنتی تریاک تنها بیش از 150% افزایش یافته است. احمد توکلی نماینده مردم تهران در جلسه عصر روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی از پاسخهای وزیر امور خارجه درباره نقش اسفندیار رحیم مشایی در سیاست خارجی ایران قانع نشد. احمد توکلی با اشاره به 96 سفر خارجی اسفندیار رحیم مشایی و ملاقات با برخی از مقامات پرسید که در این ملاقات‌ها چه موضوعاتی مطرح شده و آیا نماینده وزارت امور خارجه در این سفرها حضور داشته است. وزیر امور خارجه نیز پاسخ داد که در اغلب این سفرها اسفندیار رحیم مشایی تنها رئیس جمهور را همراهی کرده و سفر مستقلی نداشته است. همچنین برخی از سفرهای مشایی نیز به منظور دیدار با ایرانیان خارج از کشور صورت گرفته است. آمریکا از روسیه خواسته است تا بیدرنگ ادوارد سنودن را به این کشور مسترد کند. سنودن متهم است که شنودهای اطلاعاتی آژانس امنیت ملی آمریکا را افشا کرده است. ولادیمیر پوتین گفته است که ادوارد سنودن در قسمت ترانزیت فرودگاه مسکو است و از نظر قانونی دولت سوریه به او دسترسی ندارد. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در عربستان به سر می‌برد ابراز امیدواری کرد که روسیه از فردی که از عدالت فرار می‌کند طرفداری نکند. پیش از این پوتین گفته بود که آمریکا و روسیه توافقنامه استرداد مجرمان ندارند و سنودن هم جرمی در روسیه مرتکب نشده و آزاد است به هر جا که می‌خواهد برود و هر چه زودتر تصمیمش را بگیرد به نفع خودش و به نفع روسیه است. نرخ بلیط‌های اتوبوس و مترو بر اساس مصوبه شورای شهر تهران از چهارشنبه 5 تیر افزایش می‌یابد. مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره برداری متروی تهران خبر داده است که از روز چهارشنبه قیمت بلیط تک سفره 4500 ریال و قیمت بلیط دو سفره 6500 ریال تعیین شده که از روز چهارشنبه همزمان با آغاز حرکت‌های مسافری در تمامی ایستگاه‌ها و خطوط متروی تهران و هومه اعمال می‌شود. پیش از این مسافران متروی تهران برای هر بلیط تک سفره 3500 و برای هر بلیط دو سفره 5500 ریال می پرداختند. باراک اوباما برنامه دولت خود را برای کاهش آلودگی هوا و مقابله با گرم شدن زمین اعلام کرد. تا دو سال پیش شاید در ایران کسی فکر نمی‌کرد که کشوری چون گرجستان با رابطه فرهنگی تاریخی طولانی با ایران تبدیل به یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگران ایرانی شود. گرجستان و خصوصاً پایتختش تفلیس همچنان محل سکونت گروهی تازه از ایرانی‌ها شده که در آنجا فعالیت‌های کوچک و بزرگ اقتصادی را نیز آغاز کردند. هانا کاویانی در گزارشی ویژه نگاهی داره به این کشور در منطقه قفقاز جنوبی و اوضاع ایرانیان در آن.
پاییز سال 89 بود که منوچهر متکی وزیر خارجه وقت ایران در دیداری با همتای گرجی خود تفاهم‌نامه‌ای برای لغو روادید میان دو کشور امضا کردند. گرجستان که رابطه فرهنگی و تاریخی چند صد ساله‌ای با ایران دارد، حال فرصتی شد برای ایرانیانی که یا در پی سفر و گشت و گذار و یا سکنا گزیدن در کشوری دیگر جز خانه خود بودند. در مقایسه با دو سال پیش با پرسه کوتاه در تفلیس پایتخت گرجستان به حضور پررنگ ایرانی ها میتوان پی برد. چه گردشگرانی که در گروه های چندین نفره از اماکن دیدنی شهر بازدید می کنند و چه مغازه ها و شرکت های بیشماری که در جای جای شهر با تابلوهایی به زبان فارسی خودنمایی می کنند. سارا قاضی یکی از همین ایرانیان است. او حدود یک سال است در تفلیس زندگی می کند و مجله‌ای به نام آریانا را اداره می کند. او به همراه خانواده خود همچنین در حوزه تبلیغات و چاپ نیز فعالیت دارد. سارا قاضی بر این باور است که برای ایرانی‌هایی که قصد خروج از کشور را دارند، شاید بیشتر از زبان و فرهنگ و جغرافیا این تسهیلات رفت و آمد و اقامت بوده که آنها را روانه گرجستان کرده است.
سالیان ساله که مردم ایران به خاطر سختی هایی که درون ایران هست دنبال پیدا کردن یک خانه هستن برای خودشون. در مقاطع مختلف زمانی این مهاجرت به جاهای مختلف صورت گرفته. 30 سال پیش شاید بیشترین مهاجرت اون موقع به آمریکا بود، بعد از اون به اروپا بود. هر چقدر که این شرایط سخت‌تر شد برای مهاجرت ایرانیان، باز کشورهای جدیدتری پیدا شدن و که بعد از اون دبی بود که خیلی از ایرانیان رفتن دبی، باز اونجا شرایط سخت شد، ترکیه بود، مالزی بود و در نهایت گرجستان رو با توجه به این که توی 2-3 سال اخیر شاید بتونم بگم از سال 2010 به بعد که شرایط ویزا رو تسهیل کردن و ایرانی ها تونستن بدون ویزا بیان و خیلی راحت با ثبت شرکت و شروع بیزنسشون اقامت بگیرن، باعث شد که مردم رو به گرجستان آوردن.
لوبژانیتزه از جمله ایرانشناسان گرجی است که با ایران و ایرانی ها روابط بسیار نزدیکی دارد. او در 2 دهه اخیر سفرهای متعددی به ایران کرده و با برخی از ایرانی های ساکن تفلیس نیز آشناست. گیورگی لوبژانیتزه از حضور ایرانیان در گرجستان خرسند است و از گروهی از ایرانیان میگوید که گرد هم آمده و تلاش دارند با فرهنگ و ادبیات ایران را نیز با گرجی ها شریک شوند و از آنها و فرهنگشان بشنوند. به عنوان مثال مجله آریانا تا کنون تلاش داشته تا برخی از مراسم ایرانی چون شب یلدا یا چهارشنبه سوری را در تفلیس جشن بگیرد یا جلسه شب شعر با حضور ایرانیان و گرجی ها برگزار کند. اما گیورگی لوبژانیتزه در این حال مشکلاتی از حضور ایرانیان را نیز یادآور می شود.
خب مشکل اصلی، قضیه اصلی که تو کار هست این است که یه عده‌ای که از ایرانیان زیاد خودشونا به اون طور که مثلا شایسته فرهنگ ایران و مردم ایران هست در شأن ایشون نیست و بعضی موقع یه رفتارهایی از ایشون سر میزنه که با مردم گرجستان ایرانیان را نه از زاویه بهترشون رو میبینند. خب مثلا تو هر هتل گرجی که برید متاسفانه الان نوشته های فارسی اونجا به چشمتون میخوره که لطفا جاها کثیف نکنید یا خرابکاری نکنید.
در کنار این صحبت‌ها در تفلیس شنیده می‌شود که صدها ایرانی در این کشور شرکت‌هایی ثبت کردند که تعداد بسیار اندکی از این شرکت‌ها فعال است. در سال‌های اخیر روند معمول در گرجستان این چنین بود که خارجی‌ها با ورود به این کشور و ثبت یک شرکت و باز کردن حساب بانکی می‌توانستند مجوز اقامت در این کشور را کسب کنند. اما این روزها حضور ایرانی‌ها در گرجستان با مشکلاتی نیز مواجه شده است. در ماه‌های گذشته برخی خبرها حاکی از آن بود که دولت جدید گرجستان پس از روی کار آمدن احتمالاً موضوع لغو روادید را بررسی خواهد کرد. اگرچه این تنها منحصر به ایران نمی شود، چرا که دولت گرجستان استدلال می کند که بسیاری از تفاهم‌نامه هایی که دولت میخائیل ساکاشویلی با کشورهای متعدد امضا کرده یک جانبه است و تسهیلاتی برای اتباع گرجستان در پی ندارد. اگرچه تصمیم رسمی در این باره اتخاذ نشده، اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که در هفته های اخیر برخی ایرانی ها برای دریافت اجازه اقامت در گرجستان با مشکل مواجه شدند. یک فعال اقتصادی ایرانی در این باره میگوید:
قاعدتا خب کسی هم که بیزنس میکنه توی یه مملکتی از بابت رفت آمد دیگه نباید حداقل در مدت مشخصی مشکل داشته باشه. من قرار بود اواخر اپریل بگیرم رزیدنس ویزا رو، یعنی اپلای کرده بودم، هیچ مشکلی هم نبود. من وقتی رفتم اونجا گفتن که نه، تکس که زده بودیم اشتباه بود، همه چی اوکیه. آخرین لحظه خبر دادن که نه، ویزا نمید. بعدن که من پیگیر شدم از طریق کسانی که این برنامه میشناختم، گفتن کلا در رابطه با ایرانی ها سر اون قضیه بمب‌گذاری که توی بستان شده بود یه مقداری سختگیری کردن از دولت آمریکا، خواستن که حداقل برای یه مدتی ایرانی ها رزیدنس ویزاش روی هولد بشه، یعنی فعلا پروسسش نکنن.
بدون دریافت اجازه اقامت، این فعال اقتصادی باید هر 45 روز یک بار برای تمدید زمان سکونت خود در گرجستان از این کشور خارج شود. در همین حال روز جمعه 31 خرداد، تیا سولوکیانی وزیر دادگستری گرجستان از توقیف شدن حدود 150 حساب بانکی ایرانی ها خبر داد. اقدامی که این مقام گرجستان میگوید در راستای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شده است. تیموراز انتلاوا، مدیر بخش حقوق بین الملل در وزارت دادگستری گرجستان، درباره این خبر توقیف حساب بانکی ایرانی‌ها میگوید که این موضوع تازه‌ای نیست و این روند برای رعایت تحریم‌های سازمان ملل در طول سال‌های اخیر وجود داشته است. تیموراز انتلاوا که مدیریت گروه بررسی نحوه اجرای تحریم‌های سازمان ملل را نیز بر عهده دارد، اما در این حال در گفتگو با رادیو فردا یادآوری می‌کند:
On monitoring the implementation of the UN sanctions regime in Georgia.
شیوه نظارت ما بررسی موردی بر مبنای افراد حقیقی یا حقوقی و گروه‌هایی است که تحریم‌های سازمان ملل متحد بر آنها اعمال شده و شامل گروه بزرگتر ایرانی‌های ساکن گرجستان نمی‌شه. بدین معنی که صرف حضور در گرجستان دلیل بر نقض تحریم‌ها نیست. هرچه مردم بیشتر در این زمینه بدونن، حدس و گمان زنی در این باره کاهش پیدا می‌کنه.
البته ایرانی های مقیم گرجستان شاید نظر دیگری در این زمینه داشته باشند و نگرانی آنها از تحولات جدید همچنان پا برجاست. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش تنها به شورای امنیت ختم نمی‌شود و تحریم‌های یک جانبه هم از سوی آمریکا یا اتحادیه اروپا بر تهران اعمال شده که در برخی نهادهای خصوصی از جمله بانک‌های برخی کشورها نتایج آن محسوس است. این روزها در تفلیس شنیده می‌شود که برخی بانک‌های خصوصی برای افتتاح حساب از ایرانی‌ها مبلغ 50,000 لاری معادل 30,000 دلار سپرده می‌خواهند، مبلغی که سارا قاضی در تفلیس می‌گوید مهیا کردن آن کار هر کسی نیست.
مردم عادی که حالا با اون سرمایه که برای خودشون جمع کردن و به دنبال همون خانه هستن، با خانوادهشون، با بچه هاشون میان، با هزار امید و آرزو، واقعا برای اونا خیلی سخت میشه. ولی گروه خاصی که یا افراد خاصی که این مبالغ براشون مبالغی نیست، خب خیلی راحت ادامه میدن به همون صورتی که تا به حال بوده، سرمایه گذاری هاشون رو میکنن، حساب بانکیشون رو باز میکنن و هر کاری که تا به حال میکردن به همون صورت ادامه خواهند داد.
حال باید دید این روند به کجا می انجامد. آیا همچنان گرجستان مقصدی امن برای فعالیت‌های اقتصادی ایرانی‌ها خواهد بود، یا اینکه آنها در پی یافتن کشوری تازه برای آغاز زندگی جدید برخواهند آمد.